بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه جلسه 64 تاریخ 5/8/1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. برای خاطر اینکه سرور عزیزمون هم که تازه به جمع ما پیوستن در روند بحث قرار بگیرن، خیلی مختصر اشاره میکنم که بحثمون راجع به این بود که آیا این عقد بیمه جاری در کشور و کشورهای دیگر، این عقد جاری را چجوری میتونیم تخریج کنیم تا مشکل فقهی نداشته باشیم؟ تخریج های مختلف مطرح شد، رسیدیم به این که اینو یک قرارداد مستقلی قرارش بدیم، اصلا نخواهیم داخل در زمان، یعنی مندرج تحت عنوان زمان یا هبه معوضه یا صلح معوض دارش بدیم، میخوام یه عقد مستقل دارش بدیم. این میشه یا نمیشه؟ ما فقط راجع به این گفتیم که خب ما یه بحثی راجع به این کنیم که آیا ما میتونیم دلیلی پیدا کنیم که هر عقدی ولو عهودی که در زمان شارع نبودن مشمول عمومات امضا هستن یا نه، میشه دلیلی پیدا کرد یا دلیلی نمیشه پیدا کرد. دنبال این بود و گفتیم که اینجا باید بحث کنیم که بعد از پذیرش این پیشفرض، یه پیشفرض رو قبول کنیم که اطلاقات و عمومات ادله مصادیق مستحدثه رو هم میگیره، این پیشفرض رو قبول کنیم، اشکال نکنیم تو این مسئله. اگه اینو قبول کردیم، خصوص این ادله امضا انصرافی دارد یا ندارد؟ دقت میکنیم؟ ما پیشفرض اون است که میشود عمومات و اطلاقات شامل مصادیق مستحدثه بشه، و الا که از اول بحثی ندارد. بعد از اون میخوایم بگیم خب بله شامل میشود، ولی عمومات امضا نکند زیقی داشته باشد، اوفو بالعقود نکند زیقی داشته باشد و شامل نشود هر عقدی را که مستحدث است. این که احتمالات مختلف بود، کش کسی بید بله نه اوفو بالعقود اصلا منصرف است به عقودی که زمان شارع بوده یا اصلا مشروعیتش اون وقت ثابت شده، و آرائی هم بود که میگفت نه اوفو بالعقود ناظر به خصوص عقود زمان شارع نیست، هر عقدی رو میگیره. حالا یا بگیم همه عقود عقلایی را ولو مستحدث باشن، یا بگیم هر عقدی اون نکته عقلایی هم درش اشراب نشده. این جا بودیم که گفتیم خب ببینیم اوفو بالعقود چی میگه. رفقا آرائی شریفشون رو بیان میفرمودن، این احتمال مطرح شد که کسی بگه با توجه به بعضی از تفاسیر که ما به شما راجعه میکنیم، میبینیم این اوفو بالعقود را معنا کرده اند پیمانهایی که خدا بر شما دارد، یعنی اون دستورات الهی. کسی آیا میتواند اینجا از اساس اوفو بالعقود را دلالتش رو بر وفاء به عقد ولو عقود زمان شارع انکار کنه؟ بگه بابا اوفو بالعقود اومده بگه که پیمانهایی رو که خدا بر عهده شما گذاشته، یعنی دستوراتش رو انجام بدید، کار به اصلا معاملات ندارد تا برسد به عقود. نه، این صحبت این بود که ظاهراً به نظر دوستانی بود که نه نمیشه این رو گفت. من یه قرینه ای رو عرض میکردم، رفقا ظاهراً فرمایشون بود که این قرینه نمیشه، و من عرض میکردم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم آمده واو نیامده. رفقا میگفتن که این در حد یک اشعار و آقای فرهنگ بفرمایید در حد یک اشعار به مقام دلالت نمیرسه. آقای یوسف این بر بود که نه اصلا فرضم بکنیم که این آمده باشد و گفته است که اوفو بالعقود یک معنای عام می‌دارد، گفته است که به همه پیمان‌ها، چه پیمان‌های خدا بر شما، چه پیمان‌هایی که عهدهایی که شما به خدا کردید مثل نذر و عهد و قسم و چه پیمان‌هایی که بین هم دیگه رو دارید، همه رو وفا کنید. حالا در مقام تطبیق کرده است بر این موارد مذکور در آیه و حالا به این جهت واو نیاورده، میخواسته تطبیق کند بر این موارد مذکور در آیه، ولی این عمومشو خراب نمی کن، اطلاقشو خراب، عمومشو افولون خراب نمی کن، اطلاقشو خراب نمی کن. احسا اینجا اومد. اگر کسی حرف جدیدی دارد ارائه بفرمان، اگرم نه که پروندهش همینجور باز میماند و نمیتونیم جواب بشیم. خب کسی فکری کرده که
ببینید استاد یه روایتی تو گروه گذاشتم،
من متاسفانه گروه رو ندیدم، ببخشید بفرمو گروه روایتو.
روبینا ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان آبایه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نها عن الخلاف عن الخدیع و الغش و قال من غشنا فلیس منا و نها عن القدر
با غینه
و الخداف البیو و عن النکف و قال اوفو بالعقود فی البیع و الشراء و الشراء و النکاح و الحلف و العهد و الصدقه.
این مال نکسه، یعنی پیمانها رو نشکنید. یه بار یه تیکی آخرشو بخون.
و قال اوفو بالعقود
قبلش
و نه بله
و
نها
و الخداع فی البیوع و عن النکف و قال اوفو بالعقود فی البیع و الشراء و النکاح و الحلف
و قال، یعنی قال الله اقال یا نه پیغمبر قال،
نه پیغمبر استاد، ولی خب مشخصه که مقصود، یعنی مشخص نه عنوان معید،
پس نمیشه اگر پیغمبر فرمود نمیشه بعد گفتش که یعنی اوفو بالعقود قرآن گفته. سلام علیکم و رحمت الله. نمیشه از این
ده.
بله حالا قدم حالا که بحث سند الان نده، من بحث دلالت تو بلش به من بحث سند میرسی، بحث دلالت رو بحث دلالت که اگر قال نبی اوفو بالعقود من النکاح و البیع و کذا، نمیشه این رو گفتش که داره آیه قرآن را معنا میکنه، ممکن اقتباس باشد، ممکن است اقتباس پیغمبر از آیه قرآن باشد، نمیشه گفت پس آیه قرآن هم اینو میگه، خودش میشه یک دلیل، خودش به عنوان سنت میشه یک دلیل. اگر که ما گفتیم خیلی خوب هیچ آیه قرآن رو برامون مجمله، اما فرمایش پیغمبر فرموده اوفو بالعقود
من همون لسان استفاده شده،
عرض میکنم استفاده از لسانها، جوابتون دادم آن حسینی، استفاده از لسانها گاهی اقتباسه، مثل اینکه یه نفر میخواد صحبت کنه به لفظ قرآنی صحبت میکنه، این دلیل این نمیشود که یعنی آیه قرآنی ده. مثل اینکه فرض فرمایید که شما هم ممکنه همین کار رو بکنید، یه کسی به شما میگد که آقا مثلا توی پردیسان این فلان خیابون کجاست، مثلا آقای فرهنگ پردیسان میشینه، شما شاید میکنید دی فصل و اهل از ذکر این کنتم لا تعلم
درست داده فرد نیسته
فرز
مطابق
با واقع. اگر کسی میگد که شما اشاره میکنید با آقای فرهنگ و میگی فصل و اهل از ذکر این کنتم لا تعلمون، این اقتباس از قرآنه، نمیشود گفتش که پس بنابراین اون که تو قرآن هم هست شامله اینجور سوال میشه، نمیشه این رو گفت، از این تطبیق در آورد. فرمانجات پیغمبرم اگر گاهی جملاتی رو میفرماید که مضمون آیات هست ممکن است اقتباس باشه، مگر اینکه بگه قوله تعالی، میگه به علت فرمایش خدا. اینجا نه، خب آیه قرآنه و یعنی پیغمبر خدا قرآن رو تفسیر فرموده برای ما. علی حال این آیه تو این مطلب که فرمودید خودم فرمودید در حد معید خوبه. خب روایت دعایم رو که حضرات میدونید که ایشون روایات را هیچ کدوم را سندش رو ذکر نکرده و این میگن که خودش میگن امامی بوده اما روایات را تا امام صادق علیه السلام آورده، چون برای اون حکومت فاطمی ها بوده دیگه، ایشون در حکومت فاطمی های مصر اون زمان بوده. بله؟
قاضی بوده،
قاضی بوده و در صاحب منصب بوده در حکومت فاطمیون مصر و این کتاب رو نوشته. در واقع چی بوده؟ برای فاطمیون قانون کشوری بوده، بر طبق این مثلا قوانین رتق و فتق میشد. این طور ما شنیدیم که این دوره مثل قواعد علامه که نوشته شده است و در واقع قواعد علامه قانون کشوری بوده در اون چیست مثلا خدابنده و سلطان چیست چی خدابنده سلطان چی خدا سلطان محمد خدابنده و اینها در اون زمان آره قانون کشوری بوده. این دوام هم اینطوری بوده. شخصیت فاضل و سقه است، ولی روایاتش هیچ کدوم سند نداره، سند ذکر نکرده برای این روایات. ما نمیتوانیم اعتماد کنیم. نهایتش این استش که نزد خود ایشون این روایات معتبر بوده. معتبر بودن روایات نزد یک راوی دلیل نمیشود که خدمتتون عرض کنم که این از باب چی باشه، از باب حس باشه. بله اونهایی که خیلی نزدیک باشند ممکنه آدم بگه محتمل الحسه، مثلا فرض کنید که صدوق، مثلا یا قبل از صدوق اگر کسی مثلا حالا بعضی ها اینطور میگن روایتی رو نقل کرد گفت که این روایت معتبره، ما احتمال میدیم اعتبارش به ملاحظه حسه، یعنی ثقه بودن راویا به او رسیده، یا از باب حدسه، از باب این که مثلا توی کتاب معتبری است و این روایات که در فلان کتاب باشد رو حجت میداند یا موافق حکم عقله و و و مانند اینا. میگن اینجا اصالت الحس جاری میشود نسبت به اونهایی که نزدیک به عصر نصوص بودن، میگن اصالت الحس جاری میشود. من رو نمیخوام بحث کنم که حالا جاری میشود یا نمیشود، ولی نسبت به کسی مثل دعائم ما چی نداره؟ یا این مال قرن پنجه؟ آره؟ قرن پنجه؟
زمانشون؟
همین چیز اولی کتابش بالاش هم که چیزی اونجا رو بزن؟
وفات 363
364 363
363 همزمان با کلینی
اونم همزمان با کیه؟
کلینی
329 کلینی فوتی 329 درسته؟
نه خیمت سغرا بوده دیگه اینم
کلینی 329 فوت کلینی 329
درسته
تا 40 تا استاد مضمون روایت که یعنی یه چیز ثابت شده یه دیگه نیرنگ و حالا قشه در معامله یه چیز یعنی حرمتش دیگه روشنه، چرا خود مضمون تایید نمی کنه که روایت صحیحه؟
عزیزم به خدمت هستم. اونایی که روایت جعل می کردن اینطور نبود است که حتما یه چیزی جعل کنن که اون برچسب جعل به وضوح درش باشه، این کار رو نمی کردن، بلکه جعل می کردن یه روایات رو، یه چیزی بهش اضافه می کردن، یه چیزی کم می کردن، این کار رو می کردن چون می خواستن روایتشون به حساب لای روایات بگیره به قول معروف، یعنی پس زده نشه. به همین خاطر میمودن یه فرعی و یه فقره رو یک جمله رو اضافه میکردن، مثلا اینطوری بود. نمیشه بگیم که آقا و این حرف شما اتفاقا یکی از نقاط ضعف مسیر قدماست. مسیر قدما در این که یک روایت معتبره، بعضیاشون این مسیر رو پیمودن. من این روایت معتبره چرا؟ چون که مثلا موافق حکم عقله. عقل ما میگه بابا نیان چی کار بدیه، قش در معامله کار بدیه، پس این روایت صادر شد. این دلیل نمیشه باید که موافقت یک روایت با حکم عقل دلیل صدورش از معصوم نیست. بعضی ها حرفا خودشون رو میخوان خلاصه در بازار عرضه کنن، به همین خاطر به معصوم نسبت میدن، به معصوم نسبت میدن، به علیه السلام نسبت دادن. خلاصه روایت دعایم الاسلام روایت اولش به نظر گفتم اول دعایم یه چیزی دارد که میگد این روایت روایت نمیدونم یا معتبر یا صحیح است. اول دعایم زحمت بیاید مقدمه شو فکر کنم یه جمله توشه
استاد. پایین این ببخشید، پایین این روایت هم میاد در موردش بحث میکنه، میگه وقد قل فالناس وقد اختلف الناس في معنى قول النبي من قشنا فليس منا، فقال قوم يعني ليس منا من اهل ديننا، فقال قوم اخرون يعني ليس مثلنا،
خب حالا اینو حالا چه مال این فقره است، مال این فقره است، این کار به بحث ما که نداره.
یعنی میگم که مال این روایته
را،
یعنی
این جای دیگر هست، من قشم مسلمن فلیس منا. بله نه میخواستم این آره اول تو مقدمه دعائم به نظرم یه جمله ای هست که اونجا میگد که این کتب معتبر یا روایات معتبر یه چیزی اول دعایم همچین به ذهن مستش که توش هست، اول دعایم تو مقدمهش اینو میگد که کنه کسانی
استاد میفرماید من اگه اشتباه بخونم ببخشید، اما بعد فانهو لما کسرت الدعابی والآرا واختلفت المذاهب والاهواء واخترعت الاقاويل اختراعا وصارت الامه فرقا واشياء و
بله
دسر یا دسر کدوم استاد؟
آره دسر دسر شام دسر باشد، یعنی کهنه شد. بله اکثر فن قطع فلان تا میرسد به اینجا، تا اینجا که برو تا آخرش، برو تا آخرش، برو برو تا آخرش، برو برو چیزی داری یا نداره؟
نداره
آخرش برو از کنی شوی جا؟ یعنی افتا پایین بره
بخواهی
تر بره؟ خب برد بشید حاضهی دعائم الاسلام فلان و
همینه
نختصر فيه على الصحابة السهيمة.
آره 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 کو کجاش بود؟
همین صفحه دو وسط پاراگراف وسط فقط رعینا که خوندن نختصر.
آره آره باشالله
نختصر فيه على الصحابة
آره همین نبل نختصر فيه على الصحابة السهيم مما رعینا و عن الائمه من اهل بیت رسول الله. یعنی اونی که ثابت است، یعنی مسلم است و صحیح است، مما روینا عن الائمه علیهم السلام. این صحیح یعنی موثوق الصدوره، چون به ما گفتن قدما مخصوصشون از صحیح موثوق الصدوره، یعنی وثوق به صدور داریم. اما اسبابی که اینا وثوق به صدور پیدا می‌کردن یه خود با ما فرق داره. توی عبارت عده شیخ طوسی اینو بی زحمت این جمله رو دنبالش بکنید، اونجا میگد که بله تعبیرش این هستش که این جمله پیداش کن تو عدهش، تو کتاب چیه؟ تو کتابای اصولیه میداره موافقت و حکم العقل. اینو بیاریدش همین جو کلمه رو دیگه جستجوش کنید تو کتاب عده درش بیارید. آره یا اصلا حکم العقل رو بزنید. اگر دیدید کلمه موافق مربوط چیزی در نه
دوستان
بله؟ نه تو کتاب عده، کتاب عده تو همه
نمیخواد
تو عده شیخ طوسی کلمه حکم عقل رو بزنید. نداری عده رو؟
نه
بله مرسی اصول نداری؟
نه کامپیوتر
نداری. آره کامپیوتر چی داره آقای به فرهنگ نداری اصول رو؟ آقا کی اصول رو داری؟
اصلا من دارم ولی یه ذره طول میشه.
طول میکشه؟ حالا یعنی همه شما هیچ کم برنامه اصول نداری؟ آقا تحوری نداری؟
باز کردی؟
باز کردی؟ آره همین حکم العقل رو بیزحمت آقای تحوری بزن حکم العقل نه نه تو متن وسط های عده است.
صد ما پیدا کردیم الان منتهی مطلب داره چنین چیزی.
خب از خود چی
بگیم بابا علامه
آره. که آره یه دقیقه تو کلام شیخ تو حالا تو اونم نگردار آقای چی اونم نگردار بهش بهش میرسیم چرا آقا یه
چهار پنج اومده
آره خب چند جد داره؟
چهار پنج
خب چهار پنج که چیزی نیست که
آدرس بده.
اولین مورد مقدمه است، دومی فصل ششم که ذکر وقوع بیان.
آجا صفحه 143 آیه تعبیر معرفت ها صفحه 143 داره فی ذکر القرائن التي تدل على صحت
الامر. آفرین باریک الله. فی ذکر القرائن التي تدل على صحت
اخبار الاحاد. آره بطلانها اولش همونی که از تعالی فرمود.
بله پس صفحه فرمود
143 جلد 1.
آره.
بالاخره شما اول باز کرده بودید.
هم شریک ورود کرده بودید.
صد و چهل و سه فرمودی؟
بله
بله فرموده استش که اینجور اول صفحه صد و چهل و سه بله فرموده استش که فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد او على بطلانها و ما ترجع به الاخبار بعضها على بعض فلان القرائن التي تدل على صحة متضمن الاخبار التي لا توجب العلم و اخبار آحاد چه قرائنی وجود دارد که اون اخبار صحیحن اربع اشیا منها ان تكون موافقتا لعدلت العقل و مقتضا لان الاشیاء فی العقل اذا کانت اما علی الحظ او الاباح علی مسأله فلان فمتا ورد الخبر متضمنا للحظ او الاباح ولا یکون هناک ما یدل علی العمل بخلافه وجب ان یکون دلیلا علی صحت متضمنه. یعنی میگه فرض کن اگر شما اصالت الحظ رو پذیرفتی روایتی که آمد و نهی میکند یا امر میکند که میشه حظر چون از دو طرفش حظره این میشه دلیل بر صحت یا اگر اصل اباحه رو پذیرفتی روایتی که آمد بر اباحه اون میشود روایت صحیح. خب و اما علا مذهب الذین اختاره فی الوقت فمتا ورد الخبر موافقا لذلك این دلیل میشه بر صحت متضمنه. خب حالا بحث کرده پس بنابراین میبینی که یه چیزایی رو دلیل بر صحت خبر میگیرد که ما اونجا دلیل بر صحت نمیداریم. نتیجه این میشود که اگر قدما یه جا گفتن که این روایات صحیح و ثابته ما نمیتوانیم اعتماد کنیم چون اینها در مناشعی که به عنوان صحت قبول دارن یه چیزایی رو گفتن که ما اونها رو قبول نداریم. این نکته است که بالاخره اگر گفتن صحیح که به معنای موثوق و صدور در نزد اونها، وثوق به صدور اونها از طرقی است که ما اونها رو وثوق به صدور آور نمی‌بینیم.
استاد حالا اینکه معنای مرحوم شیخه، چطور می‌خواد به قاضی نعمان مصری انتقالش
بدیم؟ همین که یک بابا شیخ نه مثل یک فقیه گوشه کناره. شیخ شخصیتی است که میگن حدود 100 سال حوزه زیر نفوذ اون بوده.
استوانه فقه هم دلیل
میشه. آفرین. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی که کلام رو شیخ طوسی گفت که استوانه است، پس بنابراین اونی که اونا گفتن صحیحه ظهور ندارد در این که یعنی صحیح هست که موثوق آور است، موثوق آور است نزد ما. صحیح رو موثوق آور است. خب ما احتمال میدیم که این آقا احتمال اغلایی میدیم، نه نیشگولی، احتمال اغلایی میدیم که این آقا هم وثوق به صدور نزدش به همین طرق بوده. وقتی این احتمال اغلایی رو دادیم دیگه ما نمیتوانیم اون چی. و این که یه لحظه بود، و این که گفته میشود اگر یه کسی خبری داد، مطلبی رو گفت، محتمل الحس والحدس، در سیره عقلا حمله به حسی میشه، این تمام نیست. این مورد کسیست که او شخص غالب در اخبارش حسی باشد، مال کارشناس نیست. کارشناس نمیشه گفتش که اگر یه خبری میده شک کنیم حسیست یا حدسیست. این بنای اغلا برش خیلیش هم بر حسی میکنن. لذا اگر که گفت ما این روایت نزدمون صحیحه، یعنی وثوق به صدور داریم، بگیم این وثوقش به طریق حسیه، یعنی از باب این که تک تک این راویا رو وثوق به خودشون پیدا کرده، چون همشون تک تک ثقه بودن، اینم گفته است که حالا پس من وثوق به صدور پیدا کردم از وثاقت اونها که بشه خبر حسی. کسی که خودش اهل بخی است به قول معروف، کارشناس هست، او اغلا کلامش محتمل الحس و الحدسشو حمله بر حس نمی کنن. میگن که خب این کارشناسه، خیلی احتمال بالا وجود دارد که مثل یه منجم که بگه فردا اول ماهه. اگه منجم گفت فردا اول ماهه، این بنای اغلا برای نیست که بگن این پس ماهو تو آسمون دیشب دیده.
کلام
اون کسی که کارشناس نباشد. آره، اون از که در نزد اغلا هم به بعد حس میشه. یه کشاورزی اگر گفت فردا اول ماه هست، این متعارفش این است که ماهو دیده و میگه فردا اول ماه هست. ولی اگر یه منجمی گفت فردا اول ماه هست، نمیشود گفت سیره اغلا بر این استش که فرد پس این قولش حسیه. لذا خبره، اگه خبره است در این فنون این که چه کتابی معتبر است، چه کتابی معتبر نیست و مانند اینا، این آقا اگر گفتش که این روایت موثوق الصدوره، نمیشود گفتش که یعنی وثوقش از طریق حسی است. این سیره اغلا میخواد دیگه، این سیره اغلا اینجا ثابت نیست. شک کم بکنید بسه.
این بحث کلینی رو هم میبذید
دیگه. نه دیگه، نه اونم نمیدونم.
آره. حالا همه فقها کم کم میرن کنار دیگه، چون همش کارشناس هم توی قضیه.
نه نه نه، گوش بده. حالا بسیار جواب ایشونو بدم، یه چند لحظه من تکمیل کنم جواب ایشونو بدم. بیادم رفتم آقای دادخواه همین جا اینو تکمیل کنم. اگر که همین کارشناسه، اگر کارشناسه بیاد بگه که فلانی ثقتون، اینجا میگیم نه. این که میگه ثقتون یعنی طبق مبنای مشهور و رائد ثقتون. چرا؟ چون میخواد چه کار کنون؟ کتاب مینویسه، مثل رجالیا کتاب مینویسن، کتاب رو برای خودشون که نمینویسن، که این کتاب رو مینویسن برای دیگران، کتابی که می‌نویسی برای دیگران اونو که میگی ثقه، یعنی به همون طریق متعارفی که برای ثقه بودن است این ثقه است، نه به اجتهاد من ثقه است. فرق است بین مقامی که کسی بگه فلانی ثقتون ولو کارشناس باشد، یا بگه این روایت موثوق الصدوره. اگه میگه موثوق الصدوره، موثوق الصدوره بخواد خودش موثوق الصدور، خب صحیح نزد قدما به معنای وثوق الصدور.
نه شما
اینو که شما میگید، ببین آقا این که شما میگید به این معنا نیست، این نیاز به تتبع. فقهایی که از ما خیلی اون قدمای که تتبع داشتن گفتن که آقا نه، فرق است بین واژه صحیح، صحیح قدمای دزاینا که دعوا کردن با مرحوم علامه سر همین دعوا کردن، بودن این اصطلاحات رو شما از خودت آوردی، این صحیح به معنای این که راویش عادل است در تمام امامی عدل نیست، در کلام قدما معنی صحیح موثوق الصدوره. خب بله، منم قبول داریم به کلام قدماش موثوق الصدوره، تتبع اینو میفهمونه به ما که در کلام قدما معنای صحیح موثوق الصدوره. من می‌خواستم این فرمایش آقای دادخوار رو گفت اینطور که شما میگی پس میره تا گاو و ماهی، میگم نه نمیره. لذا اگر که نجاشی گفت فلانی ثقه است، نمیگیم نجاشی کارشناسه، شاید ثقه بودن رو از روی اجتهاد گفته، سیره عقلا نیست. میگیم نه، چون نجاشی کتاب نوشته برای اینکه بقیه ازش استفاده کنن، او ثقتون که میگه یعنی ثقتون به همون طریق متعارفی که برای تشخیص ثقت، که همون شنیدن از استاد 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 تا اینکه برسد به کسی که با او آدم زندگی
کنه. استاد در مورد اختلافی شیخ، در مورد اختلافی که مثلا شیخ طوسی یکی میگه ثقتون، نجاشی میگه آقا مثلا ثقه نیست، بعد مثلا فرض کنید که ول اصح اندی فلاخ، این معلومه داره بحث نظر کارشناسی
نیست آجا. حالا ببین صبر کن، ببین اون که میگه ضعیف و اینا نگاه کن، ببین اینا حفظ داری
ول اصح اندی فلان یعنی چی؟
اینا حرف علامه است، اعتباری نداره. بیا توی رجال نجاشی و شیخ، تو رجال نجاشی نقل سخن اساتیدشون رو میکنه، وقتی یه کسی رو نقل میکنه میگه که مثلا فلانی استادم کی از کیه گفت که این آدم زنی بعد
دیگه بعد اصلا هندی فلان
نه
اصلا
این از این
آجا اگه چند مورد
این کلا این چنین چیزی در رجال نجاشی و شیخ نیست، اینا تو کلام علامه است عزیزم، اینایی که دارد تو خلاصه علامه است تعابیر، تو رجال نجاشی و شیخ این نیست. اونا یه روایت نقل میکنن یا اشاره میکنن به قول استاد، میگه استاد ما، یا مثلا میگه قال ابن قزائری، مثلا قال احمد ابن الحسین، مثلا قال کیه، قال ابن نوح کذا، استناد میکنن به استادی از اساتید رجال خودش، این طوری توصیهاتش بر این اساسه. در هر صورت حالا من خدمت رو عرض کنم، این بحث این که حالا تو کتاب دعائم اعتبار شما شاهدش هم نیستش که چند نفر پیدا میکنی که روایت دعام الاسلام و اعتبار معتبر نیستش، نیست دیگه، حالا دو سه نفری پیدا شد
در مقاله ندارم مثلا مبنای شما، مبنای مثلا کافی شما با دعام الاسلام که یکی نمیتونید درسته با شهادت کلینی هم مثل شهادت دعام الاسلام.
بله کلینی هم همینطور دیگه. لذا حالا البته خب ما که چی نداریم، مرحوم نائینی هم میفرموده است که مناقشه در اسناد کافی کار عجزه است، میفرموده مرحوم نائینی، ولی دیگه بعد از نائینی رو قبول نکردن، معمولا رو قبول نکردن. حالا تک و توک پیدا میشن یه کسانی که گفته باشن بله وجود روایت در کتاب کافی کافیست برای این که صحت سند داشته باشه دو اعتبارشون. نه نه
صحت سند نه صحت خود روایت.
آره دیگه
مهم نیست، بالاخره میگه این روایت قابل عمله دیگه، شما مناقشه در اسنادش نباید کرد، انشالله این روایت روایت معتبری است. حالا کار نداریم، بالاخره حالا ما که کافی رو هم نمیگیم که مقنیست از بررسی سند، روایت دائم همینجور. خب هیچی، پس اصل مطلب دلالتش هم تمام نیست، حالا با قطع نظر از بحث سندی داشت. خب این بحث حرف جدیدی کسی نداره، داشتم سواسر این بود که فرمایش آقای حسینی مطرح شد روایت دائم، حرف جدید نداره کسی.
یه برداشتی که من دارم از لغت و روایات، حس میکنم که زمان اشاره عرب معنی اصطلاحی نداشته.
ها.
معنی اصطلاحی زمان ما رو معنی لغوی شامل میشده، لزام تفسیر کردن العقود یعنی العقود، معنی عرب متداولتر بوده یا خود تفسیر کردن
متداول چی بوده از کلمه عقد و چه معنایی میگرفتن؟ خود کلمه عقد
عقد خود لفظ مثلا بحث عقد الجمعه عقد معنای خاصی دارم گره بستن بوده تو اینجا به کار میرفته چون الغه کافی داشته، ولی اینجوری نبوده که مثلا عقد البیع بگم مبایعه، نه هیچ روایتی نداریم، هیچ کلامی تو کتب فقها اینا نداریم که اینا با هم دیگه ترکیب کرده باشن گفته باشن عقد مثلا استقراض، همشون با الفاظ خاص خودشون گفته میشه.
تو نکاح هم نداشت عقد و
نکاح، عقد و نکاح داره اونجا، عقد و نکاح نداره.
نه تو کلام فقها، تو کلام فقها
نه، کلام فقها از مرحوم شیخ طوسی گفتم، شیخ طوسی گفت داره،
نه قبل
در مورد رهن و قرض اینو داره شه مرحوم شیخ طوسی بعد از ایشون زیاد، ولی قبلش من پیدا نکردم به اون صورت
کلمه
ظاهرن به نظرم عقل، اصلا همین تفاصیلی هم که ببینید آجا هی سعی میکنم برگه دارم به معنی متداولتر و معروفتر که بیان توضیح بدن که این همون عهد عهد مشددیه یا واقعا معنی عهد میاد، مثلا تجارت واضح بوده پیجا تجارت می‌مردن، معاملات می‌مردن، با تجارت دیدی عقد به نظرم به این کاربرد اصطلاحی خاص زمان ما اون وقت جاری نبوده. هیچ جایی عقد بی بگن.
خب مثلا شما که قرارداد چه معنایی؟
مشتقاتش هست، یعقد و اینها توی و ایراد دیدم یعقد رو داشته باشیم. مشتقات
یعقد رو معناش به معنای
می‌مند دیگه.
آره این چیه؟ اصلا مثل که تو احرام هم میگن عقد الاحرام، یعنی که احرام بسته.
نه توی معامله ای داشتیم که یادی شدیم که یعقد و اون کس طرف با یک دیگه عقد بسته بود که
یعقد البیع، یعنی مثلا
یعقد داره چیزی بود
یعقد البیع را
یه همچین معامله ای بود، یعقد رو سرچ کنی فکر کنم بیاد اونجا، ولی غیر از اون تو روایت من ندیدم که بحث عقد مانده باشه، ولی هم این روایت دوامه فقط.
خب
به نظرم این معنی اصطلاحی که این همه رواج داشته بعدن و عقد و اصلا وقتی میگفتی ذهنتون میرفت به این عقود متداول یا حداقل معنی همین معاملات، این همچی تداول عرفی نبوده، معنی عامی بوده که تو اینجا استعمال میشده، معنی لغوی بوده که تو اینجا ملغه داشته و معنی حالا حرف بوده تو معاهداتش معاهده بوده معنی.
خب پس شما در این حال میگید شامل میشه.
بله
شما
معنی که اصطلاحی صرفا میگم که از این بابه که عهدی آمده، ولی معنی عام مطمئنا دیگه میشه برداشت
که وقت برگردن به عقد و تفسیر کردن این معنای عام میذاره. خب شما تایید میکنید این نظریه که تو تفاسیر بود که گفتن عقد معنای عام دارد، هم عهد خدا بر مردم را، هم عهد مردم را بر خدا و هم عهد مردم با مردم را شامل میشود،
معنی عام بوده. حالا چرا علم استفاده نکردن تو رویا؟ حالا من تجارت هم تازه علل رو بیم باید ببینیم اونا رو ظاهرا استفاده کردن تو مواد شک، این مواد شک چقدر بوده، چجوری بوده که بخوان تعصب بکنن جاش بوده تعصب نکردن؟
اصلا ما نمیخواد تو مواد شک، اصلا اینکه یه جایی اصلا عقد رو به کار برده باشن به اون معنای اصطلاحی هم میشون که چیزی چه نیست.
معنای عقد معامله خود به معنای دیگه هم خیلی نیومده، اصلا عقد بود خیلی کم استفاده شده تو روایات،
از این کتابای مثلا قدیمی، حتی لسان العرب هم نگاه بگی یه لحظه لسان العرب میبینم این شاید چون لسانی وقتی از کسای قبلی ها نقل
چه اله این گفتیم که در واقع عقدل به این رو به کار
میبینیم
کجا بود؟ کجا بود؟ کجا بود؟ کجا بود عقدل به این بکن؟ بخون ببینه هم باید کتاب این
کتاب این
بیاریم
جلسه
قبل
خون داشتیم
الان اله این
شما جا یوسفی مسلمات را
نه ایشون میگه معنای عام
استلاحی نداره
اشکال
نداره
به کار رفته رو هم به اصطلاحی نمیگه که از این جاهلیت همون عقده هایی که با هم میبستن اون بحث چیه اون عقده هایی که مثلا برای چی میگن مثلا طرف پیمان هایی میبست مثلا
حمایت ایشون هم اینجوری میگه
حمایت از یکی مثلا یا 7-8 تا عقد هست
هر چیز مختلفی میاد
اتفاقا
ولی بعد عکس تو اه میگه این عقد تو عقد مثل عهد تو عقد این داره میگه به اون و عقد القرات دیگه بی ام نداره ایشون یعنی ایشون هم داره ترجمه میکنه به اه
خب
یعنی میگم اون معنا متداول‌تر و معروف‌تر بود در نظر مردم لذا به اون ترجمه میکردم عقدت البی داریم
چیه؟
فهمون این عقدت البی وجوبه گفته این بدن خود عقد نیومده که خود عقد
چرا عقدت البی وجوبه من ایشه چه وجوب من ایشه
بسته شده دیگه کاملا این معنی بعد از خود عقد ظاهره این معنی لغویش بیشتر بهش میخوره
بله
قبلشون گفت عقدت النکاح وجوبه اونم گفته بود
احساس می‌کنم این معنایی که ما داریم معنی اصطلاح می‌کنیم خیلی اون وقت متداول نبوده
و این وجوب شد مثلا لزوم
نه معنی لغوی نزدیک به این معنی از زمان معاصر
دیگه اونا میگن استعاره یا استوازی حرفا
دیگه به این معنا به حال نمیاد پیمان اینا بوده عهد بوده دیگه عقد
معنی توافق بین دو طرف حالا چه معاملاتی چه
عقد اون پیمان ها
دیگه این مقدارش
عقد با افراد هم
با هم دیگه اصطلاحی که اینقدر رایج باشه عقد بگن ذهن مستقیم منتقل بشه اونجوری نبوده ظاهرا یه معانی عام می داشته حالا با تجربه قرار می فهمه
مثلا تو نهج البلاغه چرا تو نهج مثلا یه عقد الهدنه مثلا قرار داده مهاد
با اینه که اصلا فقهاء
نه نهج البلاغه
نهج البلاغه تو خود خطبه است
نه ما فی عقد الهدنه
تو اصطلاح نامه شه
تو اصطلاح ها یا نهج البلاغه مثلا عقد با خود اصلا کلمه عقد استفاده میشه
کلمه عقد
آدم عقدی که با خدا داره از عقد استفاده میشه اصلا همچه چیزی و ما عقد فقط توافق بین دو طرف میشه
بله
میگم عقد
واسه
توافق بین دو طرف استفاده که میگیریم حالا چه معاملاتی چه غیر معاملی توافقی یه قرار دادی این عقد که معنی عام داشته باشه عقد با خدا رو تو این آیه شاملش نمیشه
خب بله محمد حواسر این است که آیا عقد معنای عهد داشته از اول که همه اینا رو شامل بشه
عهد بین دو طرف
خب خدا با مردم این یه طرفه است خدا میگه که من
اونو شامل نمیشه اینجا دیگه
ولی میخوام ببینیم اگه گفتیم معنای عقد عهده خب شامل میشه شما میخوای بگی چی؟
عهدی که
چرا این تعریفش از کجا میزنی؟
از عقدش دیگه
آه اول اون کلامه که عقدش
به من استفاده نمیشه واسه عهد با خدا که کلمه عهد استفاده نمیشه بین رایج بین توافق و بین مردمه بین دو طرفی که بین خود مردم عهد با خدا کسی میاد بگه عهد با خدا مثلا ما همچین چیزی مثلا استعمال شده نشده باشه اینجوری که مثلا میگه ما عهد با خدا بسیم در مورد این موضوع عهد هست ولی کلمه عهد فقط
خب لعل آخه لعل این ارتکاز مستحدثی باشه ممکنه یه ارتکاز مستحدثی باشه مثل این اوند که مثل این که الان شما میگی نقد یعنی چی؟ یعنی اشکال کردن در حالی که واژه نقد معنای اشکال کردن نیست به معنای بررسی کردن چی این و چی اون بر ولی ما الان اینو ازش میفهمیم همه دعوا سر این است که نکند این عقدی رو که ما به معنای قرارداد فی ما بین افراد میبینیم یک طرفه رو توش نمیبینیم
تو آیات دیگه مثلا داره دیگه
او به عهد الله مثلا الان بابا ما که نمیمون سر او عهد الله به جا خودش فعلا اوف به او داریم بحث میکنیم
من ازا میگم اون استفاده نمیشده که این حالا عرب کلمه عرب عهد با خدا از کلمه عرب استفاده نمیشده اون موقعش هم حالا که ما میدونیم برداشته داریم
آقا میگه چون یه جا در آیات دیگر قرآن اوفو بالعهد آمده معلوم میشد که عهود به معنایی نبوده است که عهدم شامل بشد وگرنه چرا تعبیر رو عوض کرد
چند تا صحیحه نمیدن تا همین که مربوط به ولایت امیرالمومنین مربوط به همین اول بود ولایت امیرالمومنین میگه و روایت داریم که این مربوط به ولایت امیرالمومنین این مصطلح همون عهد الهیه
همون عبارت
همون خوندن بود که داریم میگم
خب چی
عهد الهدنه
خب بخون
همون خطبه 17
خب تو عقد هدنه به کار رفته
دیگه عقد دیگه
حرفم اینه که معنی عامیه دیگه معنی مصطلح عام داره عقد معنی لفظی داشته چقدر استعمال شده چقدر جریان باید همه جا خب بیاید
شما فوری نتیجه میگیرید
کار نمیگیرید چی مثلا
شما بگو اثبات بکنید
یه عبارت چی بود آقا؟ یه عبارت که از نفس یا بخون که چی بود؟ یه لحظه رو فاهم بله بگو روایت چی بود؟
امن به ما چیز موز اون فیتنه من جا فی جا حال الامنا غالون فی ارواش الفتنه امن به ما فی عبد الهدنه قد سما اشبا اون ناس آدمه
اشبا اون
یه عبارت چیه؟ یه عبارت نفسی بود آقا؟
بله بله خب چیه عبارت؟ کلام بن علیه السلام بی صفت من یه تصد داره حب بین الامه و لای صد داره که به اهم خود بهیده
حالا بگرد یه شواهد متعددی انشالله پیدا بکنه
خودش واقعا عرض به معنی این عرض به کار رفته معنی اون
خب در هر صورت حالا این فرمایش شما جناب آقای یوسفی بالاخره این مطلب شما ادعای این رو نمی کنید که عقد این معنا رو نداشته شما فرمایید عقد یه معنای آب می داشته
عقد اخوت بوده
که یک طرفه رو هم می گرفته
عقد ازدواج بوده عقد اخوت بوده
عقد اخوت ها اینا کلمه های جدیده آقا
استاد
این
که روایت استاد
سلام
علیکم مومنی چه هستی بالا چیده لقد عقد حاضر رسول الله حاضر رجل عقده لا یحلها بعد او الا کافر
باش چی معنا شد چه ربطی پیداش به بحث
گل استاد
نه ربطش به بحث شد
منظور میگم به معنا که عقد دی عقد خود باشه
چرا اون به اون پیمان باشه دیگه
نه عقده تن پیمان قرارداد دیگه
چرا؟ موشن پیمان باشه معنای همون که عهدی که ما میگیم
میگیم اون عهد شامل همون معاملات هم میشه
الان معامله بودی موردی که خوندی؟
این عهد اخوت ظاهره
خب بخون ببینم چی
سمعت و یقول لما نزلت الولایه علی ابن ابی طالب قام رجل من جانب الناس فقال لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدتا لا یحل الله بعده الا کافر
خب اگر این پیمان گرفت این بازم چیزی نمیشه دلیل نمیشه بعد یعنی پیمان گرفت کار به بیعت مردم نداره یعنی به مردم گفت شما باید از این اطاعت کنید اینا میسازه یعنی این دلیل نمیشه بعد
استاد روایت امام صادق از امیرالمومنین میگه اذا تزوج الرجل المرأه اشهد سرا اول مره و اشهد علانیه الاخرى فجعل صداقين صداقا علانیه اکثر من السر فالتزویج الاول هو عقد النکاح.
فالتزویج الاول عقد
النکاح. و یؤخذ بتزویج السر.
بله فرق
عقد النکاح داشتم دوستان.
این تو الجعفریات امام صادق همجوری گفته تا رسیده به
سندش ما جعفری
اخبرنا عبدالله
حالا میگن که
اصلا خیلی کلمه
حالا میگن که
همش استعمالات همون لغویش بوده این لغت خیلی کم استعمال
داشته. ندارد بالاخره پذیرشش هست که یه معنای عام می‌داشته. یعنی شما فرضیه که عقل من شما یعنی در واقع هم اشکال نداره.
کاملا مثلا در
یه کتاب تفسیر هم همین جور معنا کرد.
گفت اینا به چیز شده عهد و که میگه که یقوم القائم و لیس العهد بی عهد و لا عقد و لا
قائم. معید شده.
عهد
در کنار عهد بشه
چرا دیگه؟ قرارداد
دیگه هم ببینه داره ببین این مطلبی که شما فرمایید موافق کتب تفسیر شد کتب تفسیر هم همینجوری گفتن بودن عقد همه رو میگیره هم امر به اطاعت خدا رو میگیره هم قسمی و نذری که ما خوردیم رو میگیره هم قراردادهای فیما بین انسان‌ها رو می‌گیره. من اینجا بودم، یعنی مشکل من اینجا بود.
شما سومیشون اشکال داشتید. ما اینوری
نه نه من میگم ولو هر ستا رو بگیرم. من که گیر ندارم که میگم این هر ستا رو
بگیرم.
آره من میگم این اوفو بالعقود ولو معناش این باشد. اما من میگم این معنا یعنی عرض ناقابل من این بود. من میگفتم این معنای لغوی ممکن است در یک جا مراد جدی نباشد. چه چیزی مراد جدی رو تعیین میکنه؟ قرائن. مثالم میزدم گفتم که اگر که مثلا تولدی هست به یک کسی میگید برو یک کیلو شیرینی بخر بیا، این رفت یک کیلو شکر خرید اومد، یک کیلو قند خرید اومد، شما قبول نمیکنی ازش. با اینکه شیرینی معنای مجازی نداره، معنای حقیقی داره، ولی مراد جدی در موقع تولد یا جشن به یک نفر بگی برو یک کیلو شیرینی بخر، مراد جدیش یعنی مصداق خاصی از شیرینی. پس میتواند قرینه بر اراده جدیه فردی از معنای حقیقی باشد. اینو که در ذهن شریف باشه. ادعای من این بود که این نبود واو قرینه است یا مایستهن القرینی است بر این که اینجا اراده شده باشد مصداق خاصی از اون عقد که عبارت است از عهدی که خدا بر بندگانش داره. یعنی میخواد بگید آقا حرفایی که من میزنم گوش بدید و اطاعت کنید، یا الذین آمنوا اوفوا بالعهود، مثلا میخواد اینو بگید. حالا اگر شما میگید نه این مقدار کافی نیست دیگه، حرفی دیگه است، ظاهرا کلامی نمیشه. اگر که خدمتتون عرض کنم که این گونه مواقع آدم شک بکنه که بالاخره آیا این که واو نیامده در کلام، این که چسبیده به کلام، ما یستهل القرینیه هست یا ما یستهل القرینیه نیست، اینجا
نه از نوع بدل اشتباه میخواید بگید هست اینجا بدل اعراض مثلا چی؟ من گفتم مثلا به دستورات عمل کن نون بخر، این نون بخر یعنی اینکه من دستورات عمل نکنم فقط نون بخر، چی یعنی برگشت از اون دستور؟
اگر گفت به دستورات هم عمل کن نون بخر، آب بخر، گوش بخر.
خب الان اون دستورات یعنی داره منحصر میشه تو اینها دستورات بدل چی؟ چی بدل چی میگی؟ بدل بعض از کل میگی؟
به هر کدومش بعض از کله.
خب بعض از کل که نفی کل نمیکنه، بدل بعض از کل.
سب کن تا آخر سوره گفته دیگه.
نداره نفی اون کله که نمیکنه بدل بعض از کل.
خب نه من صحبت این هستش که این واو نیامدن، یعنی خب اینو عرض کنم که اگر معنایی بود که شامل اون معاملات هم میشد، شامل معاملات هم میشد، این باید واو می آورد تا ما بقی بشه بعد عطف خاص بر
آن. چی بوده پس آم آورده از اول؟ اگه آمه قرض چی بوده؟ اشتباه بوده؟ اشتباه آورده؟
نه میخواست، چون میخواسته این موارد متعدده رو بگرد میگه مثل این
موارد یه جوری خاص میگفته او خوب
نه لازم نیست، این هم یه راهشه مثل اونه تو شما
اشتباه پس این راه
نه اشتباه
نیست. اگه میخواد بگید این عقود مثل... من در نظرش نبوده مثل... تخصیص که مثل... نزده
عرض میکنم مثل این اونه که یه نفر میگرد که آقا به پیام های من گوش بده، یک این، دو این، سه این، این دوری گفت، این تعبیر رو گفت، سب کن این تمام شد، فردا پس فردا هم یه امری داره در یه جای دیگه، اینجا نه، تو این جلسه گفت به پیام های من گوش بدهید، نمیدونم این ساعت بیایید، اون ساعت برید، این جمله رو گفت. ما نمیتوانیم اینجا بگیم که ها همچنان مراد جدیش عامه، اگر پس فردا یه حرفی زد این جمله به پیام های من گوش بدهید
گفت.
آره آره گفته است به کل پیام اوفو بالعهود،
چون چند تا شما دو موعده شد
چون آره یه علف بلام هم که دیگه خود شما میدونید که دیگه این
اگر اینکه اون بس اطلاق مدخول رو بگید ما اشکال تو شما اگر همه باشه
یه چند با این که علف بلام بر سر جمع از ادات اطلاق است یا از ادات وضعه که خب ثابت نشد است که امروزی ها نه امروزی ها این طرف هست امروزی ها میگن یعنی فلان بر سر جمع اطلاق در حد دلالت اطلاقی است بیرون نمیره و تبدیل به دارت آره دارت وضعی نمیشه. اینا امروز اینجوری میگن میگن الف
از بابا هم مدخول هم نمیگن، نه اصلا اصل خود الف لام ها اشکال دارن،
میگن الف و لام بر سر جمع مثل الف و لام بر سر مفرده، فرقی نمی کنن. هر دو الف و لام که آورده شد این میگن این بدالت اطلاقی. آقای صدر بنظرم داره، دیان هم داره که این بدالت اطلاقیه، بدالت وضعی نیست. حالا بالاخره این حرفه ازا العقود مثل اونه که گفته باشده العقد این طوریه. خب حالا شما میفرمایید که این شامل میشه، میگم این مثل اونه که ما الان بگیم که آقا به پیام های من توجه کنید، ساعت 7 بیایید، ساعت 10 برید، چه کار کنید، چه کار کنید، چه کار کنید، چه کار کنید. فرض کنید در یه جلسه دیگه هم یه روز دیگه یه دستوری داد، ما بگیم آقا این که گفته بود به پیام های من توجه کنید و پشتش 10 تا پیام رو برای ما قطار کرده بود، این به پیام های من اونم میگیره. یه وقت میگه به منات میگیره، او علر رأس ولعین، بحث اون نیست، بحث مدلول لفظیه. شما میگه به مدلول لفظی اونم میگیره، میگه این ممکن است کسی بگه نه اینجا که فکر کرده از ما بعد معناش این استش که به همین پیام های من توجه کنیم، مراد جدیش همینه، مراد استعمالیش عامه اما مراد جدیش همین پیام هاست. ما سر همین گیر کردیم.
اونا که فردا میگیره دیگه نمیگیره.
آره آره اون که فردا میگیره به این دلیل لفظی نمیگیره، به منات میگیره، حرفی دیگه است، ولی به این دلیل لفظی نمیگیره.
از اون پس باید برگردیم یه اینکه این نکته شما رو تقویت کنیم، دو هم ببینیم واقعا همچین مرادی میتونه داشته باشه که فقط خصوص اطلاق مثلا مختصه.
آره این من می‌خواستم همین رو شما روش فکر بکنید.
اطلاق خوشم شد اگر اون دیگه نبوده.
اگر که آره آره اگر که شما هم مثل بنده تردید کردید توی قصه، حالا صحبت ایجا اومد که اگر که ما در یه جای چیزی داشتیم که شک کردیم که عرفن ما یصلح للقرینیه هست یا عرفن ما یصلح للقرینیه نیست، این چیه تو سیره اوغل. ببینید یه وقت هستش که ما میدونیم یه چیزی ما یصلح للقرینیه هست عرفن، ولی نمیدانیم قرینه است یا نه، اون یه مقامه. اینجا روشنه اگر ما از اهل قرینه اوزه کلام مجمل میشه، اگر یه چیزی به کلام چسبیده باشد ما از اهل قرینه باشد در نزد اهل لسان کلام مجمل میشه. اما فرض رو بر این بذارید که چیزی به کلام چسبیده که ما شک داریم نزد اهل لسان ما از اهل قرینه است یا ما از اهل قرینه نیست، اینجا گیره. آیا ما اینجا میتونیم تمسک بکنیم بگیم در مقام احتجاج میشه به عموم تمسک کرد، یا بگیم نه نمیشه احتجاج؟ اینو به ذهنتون بادوش تعمل کنید رفقا، اینو فقط تو ذهن شهرتون باشد که مقام احتجاج مهمه ها، مقام کشف از واقع رو ما بحث نمی کنیم، مقام احتجاج. به ذهن من دو فقای نسد که این بهانه در مقام احتجاج نمیشه. یعنی اگر چیزی شک داشتیم ما یستن دلگرینی است، در مقام احتجاج نمیشه به مولا گفتش که شما یه چیزی داشتید که من احتمال میدادم عرفن ما یستن دلگرینی باشن. به ذهن من میرسد که اینو قبول نمی کنن در مقام احتجاج.
شکل در اصل قرینه میگیرنش دیگه.
ها میخوام همین رو تو ذهن شما یه تأملی بکنی ببینید ذهن شما چی میگه. تو اینا بحث نشد از رفقا، یا حداقل منم تموم شد، یا حداقل ما بلد نیستیم جای چی که بحث شده باشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.